de Refah haracısını ne yeruz ne doruz indafe dutta seruz haracısın mahi şiş ruz haracısın 28 مهر تا 3 آبان بریم haracısın فروشگاه Refah خرید برای یک ماه فروشگاه های زنجیره ای Refah
صدای شهر
عصر پاییزیتون به خیر باشه عزیزان ممنون میشیم که به مدت 5 دقیقه ما رو از صدای شهر همراهی بفرمایید
ترافیک
در حال حاضر ترافیک سنگینی رو در بزرگراه‌های شهید چمران، شهید همت، رسالت و شهید مدرس شاهدیم. اگه قصد دارید به سمت جنوب بزرگراه شهید چمران برید با خبر باشید که از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید ترافیک سنگینه. مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه رسالت هم به سمت شرقش از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان شاهد تراکم ترافیکی هستیم. و در آخر اگه میخواین به سمت جنوب بزرگراه شهید مدرس برید بدونید که از بلوار میرداماد تا محدوده بزرگراه شهید همت ترافیکش سنگینه. و اما طبق روال هر پنج شنبه در خدمت جناب سرهنگ مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ هستیم تا بدونیم که رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی این هفته باعث بروز چه حوادث و تصادفایی شده.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز استدیو صدای شهر رادیو تهران. در این لحظه در خدمت شما هستم با نگاهی به تصادفات منجر به فوت یک هفته شهر تهران. در این هفته دو مورد تصادف منجر به فوت در سطح معابر شهر تهران را شاهد بودیم که یک نفر راننده سواری و یک نفر راننده موتورسیکلت در اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت قوانین و مقررات جان خودشون را از دست دادن و خانواده‌هایی را داغدار نمودند. تصادف اول در ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه بوده در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید آیت الله سعیدی قبل از بهاران که یک دستگاه موتورسیکلت در خط ویژه اتوبوس در حال حرکت بوده به خاطر سرعت زیادی که داشته راننده قادر به کنترل وسیله نقلیه خودش نبوده و واژگون می‌گردد که در اثر این واژگونی راننده موتورسیکلت فاقد کلاه ایمنی بوده در محل حادثه فوت میکنه و سرنشین هم مصدوم میشه و به مراکز درمانی منتقل میشه. رانندگان موتورسیکلت توصیه میکنم در هنگام رانندگی کلاه ایمنی استفاده کنند، از تردد در خطوط ویژه اتوبوس خودداری کنند، با سرعت مطمئنه در سطح معابر حرکت کنند، سرعتی که در صورت مشاهده هر گونه خطر بتونن به راحتی وسیله نقلیه خودشون را کنترل کنند. تصادف دوم در ساعت 2:50 دقیقه بامداد پنجشنبه بوده در مسیر شرق به غرب جاده مخصوص یک دستگاه سواری تویوتا با قسمت عقب یک دستگاه کامیون تریلر برخورد میکنه. راننده سواری تویوتا فردی مذکر حدوداً 35 ساله در اثر شدت حادثه در محل حادثه فوت میکنه و سرنشین مصدوم و به مراکز درمانی منتقل میگردد. به رانندگان وسایل نقلیه توصیه میکنم در هنگام رانندگی کاملا به جلو توجه داشته باشند، در هنگام خستگی و خواب‌آلودگی به هیچ عنوان رانندگی نکنند، در هر لحظه از رانندگی احساس خستگی کردن و خواب‌آلودگی داشتن در یک مکان امنی توقف کنند، پس از استراحت کافی مجدد به رانندگی خودشون ادامه دهند. از اقداماتی که باعث حواس پرتی اونها میشه مانند استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، صحبت کردن با سرنشینان جدا خودداری کنند. در خاتمه به کلی کاربران ترافیک توصیه میکنم قوانین و مقررات راهنمای رانندگی را سر لوحه خودشون قرار دهند، به توصیه های ایمنی کارشناسان پلیس راهور توجه کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی در سطح معابر شهر تهران نباشیم. تا هفته بعد خدا نگهدار همگی شما.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست.
88 82 301.
صدای زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم. نظری هستم، مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا. خدمت شما عرض کنم با توجه به حجم ترافیک شبانگاهی در شب گذشته و کاهش سرعت وزش باد، میانگین 24 ساعته گذشته کیفیت هوای تهران در بازه زمانی 8 صبح دیروز تا 8 صبح امروز با شاخص 91 در شرایط سالم قرار داره. پیش بینی های انجام شده حاکی از کاهش سرعت باد هست که احتمال میره طی برخی اوقات افزایش نسبی در غلظت آلاینده ها مشاهده بشه و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد دور از انتظار نخواهد بود. بر همین اساس شرایط برای تجمع موقتی آلاینده ها در بعضی ساعات صبحگاه به ویژه در مناطق پرتردد مهیا خواهد شد و انتظار میره کیفیت هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار بگیره. با توجه به افزایش میزان ابرناکی همراه با بارش پراکنده در بعضی ساعات بعد از ظهر و احتمال افزایش سرعت باد در اواخر وقت پنجشنبه، شرایط برای پراکندگی آلاینده ها فراهم شده و شاهد بهبود کیفیت هوا در اکثر مناطق خواهیم بود. روز خوش، خدا نگهدار.
انشالله در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان گرانمایه. ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنویم برنامه تهران میدان شهدا رو.
سازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود مخصوص میدارد عاملان و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند.
داستان یک داستان روزهای پر التهاب
اگر بنا باشد ما این ارزش انسانی را ادراک
کنیم. بله، تا حالا وزیر نبودن ولی در اون جایی که بودن
روایتی دیگر از شهر شد. تهران میدان شهدا.
فاطمه و یه سال بعد محمد که به دنیا اومدن، خیال موسا هم راحت شد. حالا من سرم گرم بچه ها بود و موسا شبانه روز تو وزارت خونه کار میکرد. چقدر دلتنگش میشدم، اما اونقدر منطقی و با آرامش حرف میزد، اونقدر به اهمیت کارش مؤمن بود که دیگه جای گله و شکایت نمیموند. تو همون ساعتهای کمی که پیش ما بود هیچ حرفی از کار نمیزد. همه ی محبتش اون چند ساعت وقف من و بچه ها می شود. اون روز نهار قرمه سبزی پختم. موسا همیشه ساعت نهار سر کار بود ولی اون روز اومد خونه. کلی هم با بچه ها بازی کرد، کنار هم نهار خوردیم، حرف زدیم، گفتیم، خندیدیم. عصر بلند شد که بره، دلم شور زد. عجیب دلهوره داشتم. بهش گفتم نرو، حالا که هستی خب امروزو بمون خونه، چه کاریه؟ خندید، بعد بچه ها رو محکمتر از همیشه بغل کرد، روی هر دوشونو بوسید، دوباره برگشت نگاه به من کرد و بعدش هم رفت. بودنش همون شب تموم شد. همون هفتم تیر که عیسی از اون سر دنیا زنگ زد و سراغ موسا رو گرفت، همون شب که خبر انفجار حزب اومد، همون آخر شبی که مطمئن شدیم دیگه موسا شهید شده. کم پیش ما میموند ولی وقتی هم که بود با همه وجودش پیش ما بود.
محمد کلانتری هستم، فرزند شهید موسی کلانتری وزیر راه. هفتم تیر برای من یکی از ناجوانمردانه ترین رفتارهایی بوده که شده با این گروه.
آقای محمد کلانتری.
بله بله. لیسانس مهندسی متالورژی دارم از دانشکده فنی دانشگاه تهران و فوق لیسانس MBA و مدیریت مالی. شهید موسی کلانتری، حالا من هر وقت میخوام توضیح بدم راجع به پدرم باید از خاطراتی که اطرافیان و دوستان و خانواده از ایشون داشتن یاد کنم، به دلیل اینکه خب موقع شهادت ایشون من 6 ماه بیشتر نداشتم. همیشه خصوصیت هایی که ایشون داشتن و اطرافیان واسه من بازگو کردن. برادر بزرگتر خانواده بودن، اولین فرزند خانواده، 5 تا خواهر دیگه داشتن و 2 تا برادر. اول انقلاب خب یه سری جوون انقلاب کردن، لذا میانگین سنی مدیران اون زمان یا وزرای اون زمان، مدیر کلای اون زمان، شاید مدیر کلا از 25 سال بود تا وزیری که حالا پدر خود ما 31 سالش بود یا آقای مهدوی کنی تا 45 سال هم داشت. یعنی میانگین سنی یه مدیران از 25 تا 45 بود. الان یه فرد 45 ساله که اون موقع پیرترین فرد کابینه حساب میشد، الان جوانترین فرد میتونه باشه. خب خانواده ما سیاسی بوده. من حتی پدر بزرگ خودم هم زمان شاه، خب ایشونو گرفتن زندان انداختن به دلیل طرفداریایی که از آقای مصدق میکردن زمان خودشون. ایشون هم زندان افتادن، سیاسی بودن. پدر من خب ایشون هم بالاخره فرایند سیاسی رو با فکر و ایده خودش ادامه داد. عموی ما هم که الان رئیس سازمان محیط زیستن، ایشون هم سالیان سال وزیر کشاورزی بودن، تو سیاست ورود پیدا کردن.
موسی کلانتری متولد 1327 بود در شهرستان مرند و تو یک خانواده ثروتمند و سرشناس. ورودی سال 45 دانشگاه امیرکبیر بود و با مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از اونجا فارغ التحصیل شد.
ایشون چون فرزند بزرگ بودن، حالا جزء شاید خصلت فرزندای بزرگ این باشه که نسبت به کوچیک‌تراشون حس پدری داشتن.
مثل پدر میمون برای ما و منم به ایشون گفتم خانداداش. موسا نماز میخون، پیش نماز ما میشون، اینقدر خوشه بود میومد. من میگفتم آخه من دختره، میگفت تو لباس پسرونه بپوش بیا بشین.
مهندس جوون قصه ما بعد از دانشگاه تو کارگاه های راهسازی شهرهای مختلف مشغول به کار شد.
شهید بهشتی علاوه بر اینکه از آقای کلانتری راضی بود، موسا رو دوست داشت.
بین پسرش اینقدر دوست داشت و چقدر این بونه ارادت داشت.
زیاد صحبت نمی کنن از شهید بهشتی، ولی مثلا می رفتم فلو شهید بهشتی می اومدن اینا.
مهندس کلانتری تابستون سال 1358 وارد وزارت راه شد و یک زمانی مأموریتش شد راه انداختن اداره راه و تروبری تو استان خوزستان و بعد هم آذربایجان غربی.
بله واقعا جسور بود.
دل نترسی داشت. دل نترسی. گفت من میخوام برم سنندج. آقا موسا نکن این کار. و بالاخره آمد سنندج.
نیروهای نخبه رو شناسایی میکرد و اونهایی که توان داشتن جذبشون میکرد و مسئولیت بهشون واگذار میکرد.
به گمان من ایشون یک کشفی بود از طرف شهید بهشتی.
یکی از مهمترین ویژگی های ایشون که از همون دوران کودکی برای من تعریف میکنن که ایشون داشته، شجاعتشونه. مال من اسمشو میذارم ریسک پذیری بالا. انسان های شجاع اصولا ریسک پذیرن. بالاخره یه شباهت ظاهری که قاعدتا ما داریم. از نظر روحیاتم من پدر بزرگم میگه تو 100 پدرتم نمیشی. معلوم واقعا فکر میکنم که مثلا پدرم تو 31 سالگی وزیر بوده خیلی غریبه. البته خب افراد اون زمان خیلیا تو سن جوان پستای بالایی داشتن.
آقای دکتر قندی، آقای مهندس کلانتری، آقای دکتر عباسپور، آقای مهندس نعمت‌زاده، این 4 نفر برادرها یه امتیازی دارن با او اینه که 10 ماه اینا کار دارن میکنن. بعد از 10 ماه کار 2 تا از همکارا بر روی اینا توافق کردن. این 2 همکار یکی آقای بنی صدر، یکی آقای رجایی، چون آقای بنی صدر اتفاقا روی این 4 تا آقایون هیچ حرفی نداشتن، از قبل هم راجع به اینا که صحبت میشد اظهار موافقت میکردن، بعدم که روی اسم اینا صحه گذاشتن و تصدیق کردن. آقای رجایی هم که 10 ماه باز با آقایون کار مشترک در هیئت وزیران کردن، از کردم که ایشون هم که اینها رو قبول دارن. پس این 4 نفر آدم امتیازشون اینه که 2 نفر همکار مسئولی که یکی رئیس جمهوری یکی نخست وزیر، هر دو بر صلاحیت اینا توافق کردن. حیف که خود این آقایون تو مجلس نشستن، بلا اگه تو روشون نبود واقعا من نمیش از اینا تعریف برای این برادرها داشت.
اینا بله تا حالا وزیر نبودن، ولی در اون جایی که بودن درست کار کردن.
آقای رجایی، وزرای حاضرتون معرفی کنید.
برادرمون مهندس کلانتری، وزیر راه و ترابری.
قسمتی از اتوبان قم تهران امروز با حضور وزیر راه، معاونین این وزارتخانه و جمعی دیگر از مسئولان دولتی و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
این کل راهسازی در سطح کشور از سال 54 به بعد رو نشون میده، جمع راه‌های روستایی، فرعی و اصلی. سال 59 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بالاترین رقم رو داریم، از نظر کیلومتر در حدود 35,000 کیلومتر در دست اجرا مانده.
ایدهش رو داشتن ولی تو آمریکا اینو داشت بالاخره فیلم میگرفت پیاده کنه. یعنی از فیلمایی که من اونجا ایشون گرفت، علاوه بر شرایط اجتماعی فرهنگی و اون رفاهی که اونجا دیده بود، مسائل تکنولوژی که تو اون رشته تخصصی خودش بود اونا رو داشت مستندسازی میکرد، الهام میگرفت که بتونه یه روز تو کشورش پیاده کنه.
این طرح در سال 58 توسط آقای مهندس کلانتری که سرپرست اداره راه اینجا بودن شروع شده و در حال حاضر حدود 4 کیلومتر و 150 متر پیشرفت داشته.
اتوبان دریاچه ارومیه هست که یکی از پروژه های بی نظیر خاورمیانه هست. این رو به صورت امانی میسازیم. این راه فاصله 2 مرکز استان آذربایجان شرقی و غربی رو از 350 کیلومتر به کمتر از 140 کیلومتر تقلیل میده.
در مورد شهید کلانتری، شاید موردی که حالا خیلی مطرحه، زمانی که ایشون خوب وزیر شدن، دیماه سال 58 ایشون وزیر شدن و خب چند ماه بعدش هم سال 59 جنگ شروع شد. خود ایشون تو این 1.5 سالی که وزیر بودن، با توجه به جنگ داخلی و جنگ بیرونی، تمام تلاششون رو کردن که وزارتخونه و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار جنگ 8 ساله باشه، که حالا اون 1.5 سالی که ایشون زنده بودن و خودشون خط مقدم میرفتن، معاونینشون میرفتن، تجهیزاتی که وزارت راه داشت، پیمانکارای وزارت راه، شرکت هایی که داشتن و مدیریت میکردن که در خدمت جنگ باشه. و من خیلی ایشونو نزدیک میبینم به شهدای دفاع مقدس. یعنی میخوام تداعی کنم که شهید کلانتری، شاید بهتر بگم یه جور رزمنده بودن تا بخوام بگم وزیر بودن. دفاع مقدس نقش پررنگی داشتنشون.
بخشی از وصیت‌نامه موسی کلانتری، یکی از ستاره‌های خدمت کشور ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. آرزو می‌کنم که در بستر نمیرم. به بچه‌های من بگویید همه چیز خود را فدای راه خدا کنند. آنهایی که مرا می‌شناسند بدانند این انقلاب مال خداست و خود را فدای آن کنند. خداوند همیشه رحمت خود را از این ملت دریغ نفرماید و طول عمر به امام امت عطا فرماید.
در
به افق تهران 17:37 دقیقه است. ما با برنامه با تو باران می شود به استقبال اذان مغرب و این لحظات سماعی کنیم.
داشت مهر باران را زمزمه می کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو
باران شدن.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو باران می شود. به پای رفتنی و آغاز و میخواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است، سلامی که خودت را میخوانی به امیدواری برای گشایش روزی.
یا جنوبی فمن این سیأتی هل صار حتى الليل يخشى السير في الليل فأنا راح لاح الكوكبا ملء عينيك وعيناك إذا أغمض عينيه الكرى لا تغمضا.
خدا هم قابض هم باسط، گاهی سخت میگیره و تنگ، گاهی هم گشایش میده به روزی و دست و بال.
خدای تبارک و تعالی وعده هایی داره، از جمله وعده رزق و روزی ما رو. تا حالا فکر کردید اگر به این وعده‌ای که خدا داد در سوره مبارکه زاریات و فی السماء رزقکم و ما توعدون
و روزیتان با آنچه شما را وعده می‌دهند در آسمان است.
حالا فکر کردیم اگر به این وعده خدای تبارک و تعالی اعتماد بکنیم چقدر وضع زندگیمون فرق خواهد کرد؟ وعده حقیه، درست مثل همین که شما به همدیگه وعده میدید و به وعده هاتون پابند میخواید باشید و تخلفش رو زشت میشمارید.
خداش دیگه قادر از متعال از کریم از سخیف از جواد از مهربان میرسونه. دلهوره نداشته باش از من، نه برای خودت دلهوره داشته باش نه برای بچه ها، اونام خدا دارن.
یا دلبری یا جان و یا جانان، نمیدانم همه هستی توی فل جمله این و آن،
تنها نه من به خال لبت مبتلا شد، هر که بنگری به همین درد مبتلا. مشرک به خدا نباشید، دل دست خداست، رزاق اوست، له مقالید السماوات و الارض. همه امور بید الله، دلت بده به خدا، همه رو بیرون کن، بعد بگو یا الله.
خدا تقلای ما برای کسب روزی حلال و دوست داره. خدا روزی ما رو فراموش نمی کنه. خدا همیشه هوای ما رو داره.
یه کسی سیب برداشت کن، من با این سیب آبرو امام صادق رو میریزم. گفتن چه میکنی؟ گفت میگم ای امام صادق رزق من هست یا نه؟ اگر امام گفت رزقت هست، لگد میکنم نمیخورم. تا دم ای امام دیدی دروغ گفتی؟ تو گفتی رزقت هست، من لگد کردم. اگر گفت رزقت نیست، فوری بگید میخورم. من با این سیب امام صادق رو رسوا میکنم. یه مشتم آدمایی که ریگی تو کفششو بود ناخاله بودن، رفتن و گفت آقا سیب رزق من هست یا نه؟ امام صادق هی به سیب نگاه کرد، یه خودم به ایشون نگاه کرد، نگاه به سیب، نگاه به قیافه ایشون، سیب قیافه. آخرش فهمود اگر از گلو پایین بره معلوم میشه رزقته. گاهی وقتا انسان پولم داره اما از گلوش پایین نمیره، داره رزقش نیست. خیلی ما آدم داریم که سرمایه دارن اما رزقشون کمه.
فهل احسست ان سماه غیمه اذا رتلت آیات کریمه، سماء بل شفاء بل هدایا، لماذا انت لم تدرک نعیما؟ فهل احسست ان سماه غیما اذا رتلت آیات کریما، سماء بل شفاء بل هدایا، لماذا انت لم تدرک نعیما؟
در روزهای تنگ دستی باید تلاش کرد و امیدوار